همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا موضوعی رو دنبال کردیم به نام سحر. یک جلسه فقط در ارتباط با سحر بیان صحبت کردیم و عرض کردیم که سحر و جادو و جنبل چیزهایی است که در واقع وجود خارجی آنچنانی نداره و اینها به چشم می آید و مردم پروبال به او دادن و آمدن سپس براش یک در واقع برای این واژه سحر آمدن یک کتاب قطوری درست کردن که بر اساس اون کتاب قطور روز به روز و سال به سال هفته به هفته به اون چیزها اضافه می کنن، در حالی که اصل این مطلب رو ما کالبد شکافی کردیم، توضیح دادیم و خدمت عزیزان عرض کردیم که اصلا به اون معنایی که در ذهن مردم هست سحری وجود نداره، ولی سحر به معنای واقعی رو عرض کردیم که چی هست. بعد سپس گفتیم که یکی از مهمترین سحرها که وجود خارجی دارد و اون رو اسلام در واقع خودش یک نوع سحر میدونه و بلکه از نوع بد و بدترین نوع سحر میدونه، در واقع نمامی و سخنچینی است که امام صادق علیه السلام فرمودن. یک بار دیگه هم بهش رجوع خواهیم کرد به این حدیث و روایت زیبا و این نتیجه رو گرفتیم که میتوانیم اسم چنین سحری رو بگذاریم سحر بیان، یعنی به واسطه بیان، تکلم، صحبت کردن ما یک ارزش رو میتونیم تبدیل بکنیم به یک ضد ارزش و یک ضد ارزش رو میتونیم تبدیل کنیم به ارزش و این کار فقط از طریق بیان تقریبا میتونیم بگیم قابل ایجاد شدن هست. و این سحر بیان همون جوری که امام صادق فرموده، چون سخنچینی و نمامی هم با بیان باید انجام بشه، این عرض کردیم که منظور حضرت همین نوع سحر هست، یعنی سحر بیان، سحری که از طریق تکلم و سخن گفتن ایجاد میشه. من خواهش میکنم که خیلی خوب، خیلی خیلی خوب به این مطلب توجه بکنید. ما در جلسه اول عرض کردیم که بیشتر طلاقها و اختلافات خانوادگی و اختلافات فامیلی و بلکه در بعضی از شهرهایی که در کشور خودمون داریم اختلافات قومی و قبیله‌ای از سحر بیان نشأت می‌گیره. ولی یعنی یک نفر میاد بین دو قبیله، دو قوم، دو فرهنگ، دو نفر، دو خانواده، دو فامیل رو به هم می‌ریزه و این خونهای زیادی ریخته شده رو این قضیه. جوامعی، یعنی جوامع کوچکی از هم پاچیده شدن، خانواده هایی از هم پاچیده شدن، حتی ملت هایی هم روی این سحر بیان از هم پاچیده شدن. این قسمت منفی قضیه است. عرض کردم خیلی خیلی خوب دقت بکنید به خاطر این بوده که ما بعد منفی داریم در سحر بیان، بعد مثبت هم داریم. یعنی ما میتونیم با بیان خوب مخاطب رو مسحور خودمون بکنیم، سپس او رو هدایتش بکنیم. ما میتونیم با بیان بد طرف رو مسحور خودمون بکنیم، سپس اون مقصد پلیدی رو که نعوذ بالله میخواییم بهش برسیم بهش برسیم. در زمینه سحر، یعنی سحر بیان بد، یعنی بیایم بیان منفی داشته باشیم، ایجاد بیان منفی و در واقع رسیدن به اون مقاصدی که میخواییم از طریق اون بیان منفی برسیم، عرض کردیم تمام رمال ها، تمام دعا نویس ها، ببینید دعا نویس ها را قبلا توضیح دادیم، دو نوع دعا نویس هست. یک کسی هستش که واقعا ولی از اولیای خداست، یعنی واقعا مسلمانش یه اثناعشری مؤمنه، انجام واجبات میکنه، ترک محرمات میکنه، مثلا یه مجتهدیست، یه مرجع تقلیدیست، یه عالم ربانیست. شما میری پیشش وقتی میگی آقا من مثلا یک مشکلی دارم، میگه آقا فلان آیه رو مثلا چند مرتبه بخون، انشاءالله مشکل شما حل میشه. یا یک چیزی رو برای شما مینویسه، به خط خودش به شما میده، میگه مثلا این کار رو انجام بده فلان. این فرق میکنه با اون دعا نویسی که ما داریم میگیم. ما گفتیم دعا نویس یا بهش میگن رمال، قهوه بین، عرض به خدمتتون این که کسای دیگه که تو این زمینه ها دارن کار میکنن و پول های کلان میگیرن و سرکیسه میکنن مردم رو و فریب میدن و خیلی هم به اینها رجوع میکنن که حالا در این جلسه خواهیم گفت که چه جور میشه که به اینها طرف رجوع میکنه. اینها رو داریم در بعد منفی سحر بیان داریم عرض میکنیم. دقت بکنید، نه هر کسی که دعایی بنویسه به ما بده. عرض کردم با اون شرایط بشه، نه خب این آدم متقی است، برای ما کیسه ندوخته، پولی از ما نمیگیره، کاری نمیخواد ما براش انجام بدیم و میاد روی دلسوزی این کار رو بر ما انجام میده. اما در بعد منفی اون رمال یا دعا نویسی که این کار نیست، ممکنه دو رکعت نمازم در طول عمرش نخونده، یا یه نفر مثلا یهودی میخواد برای مسلمان بعد دعا بنویسه که برو آقا مثلا ابریشمی بخر، سری مرغه رو ببر مثلا بیانداز جلو خونه فلانی، یا تو کفشش آب بریز، یا مثلا روغن سیاه سوخته اینم تای ماهیتابتو برو بریزنم فلان جا هکه، یا بخت تو مثلا بستن، یا بخت دختر تو بستن، یا بخت پسر تو بستن، یا فلان کسی تو رو جادوت کرده. این حرف ها حرفایی نیست که پایه و اساس درستی داشته باشه. اینا رو در جلسه اول عرض کردیم. حالا در همین رابطه دقت بکنید، یک سوال رو مطرح میکنیم، دوباره برمیگردیم. من بازم دارم خواهش میکنم که خیلی خوب به این مطالب دقت کنید، دیگر این مطالب تکرار شدنی نیست. یک بار بعد برای همیشه گوش بکنیم و سپس به دیگران این رو تعلیم بدیم و بیاموزیم. اگر کسی در مقابل این نوع سحر، یعنی سحر بیان، واقعا آشنایی نداشته باشه، یعنی آشنا به این مطلب نباشه، چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ حالا ببینید، من این رو یه مقدار ادامه میدم بعد سراغ بیان خوبم میرم. امروزه تمام ماهواره ها، شبکه های تلویزیونی، اعم از دشمنان یعنی بیرون از این مرزها و خودی هایی که داخلم هستن، توجه بکنید، دارن از سحر بیان برای رسیدن به مقاصد خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا ببینید شبکه های دشمن که امروزه صدها شبکه است، یعنی کسی میره یک دیش ماهواره ای که این باعث فنا و نابودی خانوادهش واقعا هست و طلاق ها رو خیلی همین ماهواره زیاد کرده، میره در داخل منزلش اینو برقرار میکنه، میزنه، سپس به واسطه این شما ببینید صدها شبکه ماهواره ای رو میتونه بگیره. این شبکه های ماهواره چی برای اینها میگن؟ چی برای او میگن؟ این همه اونها خرج کردن، چه نتیجه ای میخوان از این خروجی، چه نتیجه و خروجی میخوان بگیرن؟ چی کار دارن با این آدمی که نشسته داره به شبکه اونها توجه میکنه و به تلویزیون اونها داره در واقع نگاه میکنه؟ خب چی میخوان؟ یه سوال این واقعا خودش. اونها این همه خرج کردن، خب دلشون که به حال من و شما که نسوخته، ما رو هدایت فی سبیل الله بکنن، که یک نتیجه و خروجی میخوان بگیرن از این قضیه. اون خروجی چیه؟ هیچ کدوم از ما رو این قضیه فکر نمیکن. از قدرت بیان، یعنی بهترین مجریا رو میارن، بهترین نویسندگان رو میارن، به اینها حقوقهای کلانی میدن که اینها بنشینن بنویسن و مجری با یک قدرت فوق‌العاده‌ای اجرا بکنه. حالا ضعفاشون رو بذار کنار، یعنی مجریان ضعیف و اینها، شبکه های ضعیف رو بذار کنار، کار به اونا نداریم، مثل خیلی از شبکه های وهابیت. لکن شبکه هایی که مثلا به یک، عرض به خدمتون که رسانه ده ها ساله وابسته است، مثل بی بی سی، خب شبکه اینی که امروز به وجود اومده باشه، بهترین مجریان اونجا استخدام میکنه، بهترین گویندگان رو، بهترین نویسندگان رو. یعنی شما ممکنه ساعتها بگردی دنبال یک جمله‌ای که میخوای بگی، او انقدر مستعده برای این کار که اون جمله رو پیدا میکنه و اونجا میگه. همون جمله ممکنه یک مملکت رو به هم بریزه. خیلی قشنگم میگه این جمله رو. انقدر اینها با سحر بیان دروغ رو به جای راست می نشونن و بیان می کنن و می گن که انسان خیال میکنه فقط یک حرف راست نازل شده، اینم همین حرفیه که این داره میگه، از اصلش هم این حرف دروغه. یا بعضی وقتا شده 10 تا جمله میگن، 9 تا جملهش راسته، اون جمله دهمی آنچنان دروغ هست که تلافی اون 9 تا جمله راست رو هم در میاره. طرف به خاطر اون 9 تا جمله راست و صحیح به اون دهمی هم گوش نمیگه، آقا اولی درست بود، دومی درست بود، نه اینا حالا الحمدلله یه مقدار بهترشون دارن حرف درست هم میزنن، بابا این حرف هم چه میشه چهارمی، میشه پنجمی، میشه هفتمی، میشه نهمی، دیگه به دهمی فکر نمیکنه. یعنی انقدر اینها در لول بالا دارن کار میکنن، از این سحر بیان استفاده میکنن. تمام شایعه پراکنی ها، تمام القای موارد منفی در مردم، اینها از طریق سحر بیان ایجاد میشه. بیشتر قدرت‌های استعماری با این سحر که سحر بیان هست، شما ببینید خیلی قشنگه این مطلب، واقعا روش فکر کنید. عرض کردم یه بار برای همیشه هم این تکرار میشه. اینها تونستن سازمان‌هایی رو امروز تو دنیا تشکیل بدن، تو این سازمان‌ها یا تو همون شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، رسانه‌ای خودشون، میان جای ظالم رو با مظلوم عوض می‌کنن. یعنی شما به مظلوم دیگه یه جایی میرسه که شما داری به مظلوم لعن میکنی، نفرین میکنی، ناسزا میگی، از ظالم داری دفاع میکنی بدون اینکه خودت بفهمی. و اونا این کارو با مهارت تمام فقط از طریق تکلم و نفوذ روی اذهان و رو افکار استفاده میکنن. اینو بهش میگن سحر بیان. این سحر وجود خارجی داره. امام صادق علیه السلام این سحر رو میاد برای من و شما عنوان میفهمد، عنوان میکنه و میفهمد که بدترین نوع سحره. همین ها میان، ببینید همین چند سال پیش، نمیخوایم سیاسی صحبت بکنیم، ولی همین چند سال پیش مملکت ما رو مثل ممالک دیگه، مثل تونس، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل بعضی کشورهای دیگه، اوکراین، بعضی از کشورهای دیگه تو آسیای میانه، یا بعضی کشورهای اینوری، اینها همه یک انقلابهایی درشون به ظاهر مردمی انجام شد. خروجی و نتیجهش امروزه که شما اینجا نشستی داری فکر میکنی، میگی آقا تمام نتیجه اینها آمد توی کیسه آمریکا و انگلیس، بعد میفهمی که اصلا اصل انقلابش انقلاب مردمی یا نبوده، یا وسط کار اینها سر انقلاب مردمی رو چکار کردن؟ کچ کردن به سمت آبشخور خودشون، به سمت منافع خودشون. چند سال پیش تو ایران یک آشوبی را افتاد، این طرف اون طرف بالاخره یه عده کشته شدن، از این طرف اون طرف دو گروه جلوی هم قرار گرفتن. شما تصور بکن ببین شبکه‌های ماهواره‌ای از این آب گلالو چقدر ماهی گرفتن اینها. و اگر واقعا الطاف خداوندی و عنایات امام زمان علیه السلام و رهبری قدرتمندانه مقام معظم رهبری مدظله نبود، شما ببینید چه به سر این مملکت آمده بود. همون چیزی که به سر عراق آمد. مگه الان دست از سر عراق برمی‌دارن؟ میگه عراق باید 3 قسمت بشه، باید 3 قسمت بشه، و این رو بایدش وایساده تمام شبکه‌های ماهواره‌ای. شما ببینید تو خود عراق بین مردم اختلافه، یه عده‌شون میگن خوب آقا خوبه بشه 3 قسمت بشه خوبه، یه عده‌شون تو خود شیعیان هم اختلاف کمتر حالا هست، خود اهل سنت هم بینشون اختلافه، بین کردها هم اختلافه. در این حال اینها رو این دارن کار میکنن. با چی؟ با این شبکه ها، یعنی سحر بیان. سوریه شما ببینید انقدر کار کردن که در سوریه این اتفاق افتاد. یعنی یه جایی که سنی ها میمدن به حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهم و توسل پیدا میکردن و نتیجه میگرفتن و حاجت میگرفتن، من اینها رو دارم با اطلاعات کامل دارم به شما میگم، و از خود همین اینها، نه اینکه از بیرون آمدن تو سوریه، در بدو عام 4-5 سال پیش از بین خود همین ها آمدن رو دیوار حرم حضرت زینب سلام الله علیها نوشتن بشار اسد تو که رفتنی هستی، وقتی بشار اسد رفت بعدش ای زینب نوبت توست که باید اینجا بری، یعنی حرمتو منفجر میکنی. اینو خود همین ها، بعضی از همین ها نوشتن. رو چه حسابی؟ از قبل رو مغز اینها کار شد. سوریه اینجوری نشد که ببینید الان سوریه به خاک سیاه نشسته. حالا فرض کنید انشاءالله به امید خدا سوریه نجات هم پیدا بکنه. به نظر شما همه تون اینو میدونید چند سال طول خواهد کشید تا سوریه ساخته بشه؟ تمام این شهرها، تمام این خونها با خمپاره، کاتیوشا، با توپ نمیدونم 80 میلیمتری، 90 میلیمتری، 60 میلیمتری، هی اینا زدن، اونا زدن، خونه ای نمونده، چیزی نمونده از این کشور. یکی دوتا شهر مونده، اونم تعداد مردمی. من امروز که مطالعه میکردم نوشته بود که نزدیک به 7.5 میلیون نفر از مردم این کشور گذاشتن رفتن و آواره شدن، گذاشتن رفتن بیرون، چیزی که اسرائیل میخواسته در واقع. اینها به چه واسطه به وجود اومد؟ شما اینو میخوایم فکر کنیم، ما به کارهای دیگهش فعلا کاد ندیم. کادرمون موضوع بحثمونه، یعنی سحر بیان. اینا همینطوری که صبح نیامد کسی رو که منم تو حرم حضرت رقیه دیدمش، تو حرم حضرت زینبم دیدمش، نیامد اسلحه بگیره بجنگه، که این یهو یک روز نوشت در خود تلویزیون خودمون چند شب پیش، اینا شبا میذاره این برنامه تلویزیون خودمون، اتفاقا داشت قضیه سوریه میگم، میگه آقا یک شب ما در عرض به خدمتتون که 100 متری حرم حضرت زینب سلام الله علیها، 100 متر 100 متری حرم زینب، حضرت زینب دیدیم شروع کردن به تیراندازی کردن. حالا واقعا من میگم عنایات امام زمان، میگفت خمپاره رو زدم، همین سه شب پیش تلویزیون داشت میگفت، سه شب چهار شب پیش، گفت خمپاره رو زدم به گنبد مبارک، گنبد حضرت زینب، گفت خمپاره از خورد از بغل گنبد آمد پایین، آمد تو بغل جایی که خطیب جمعه داشت بین مردم نماز میخوند، منفجر هم نشد. دوباره با آر پی جی زدن اینها، آمد آر پی جی اومد از این طرف ستون این مناره مسجد، آمد از وسط مناره شیشه رو شیکون، از اون ور مناره رفت تو هوا منفجر شد. گفت ما مونده بودیم 100 متری، واقعا چجوری تحمل بکنیم در مقابل اینها؟ حالا این عنایات به بحث ما ارتباطی نداره ها، ولی ببینید اینجوری که شما میگین دعاهای ما کجا میره، پس این دعاها چی شد؟ این دعاها 5 سال نگه داشته، نباید از این دعاها انسان غفلت بکنه، بعد چیزای دیگه تعریف میکرد خیلی جالب. حالا شاید بعداً DVD های اینها، CD های اینها رو بیرون بیاد، شما ببینید از کجا میگه. یک شب یهو شروع کردن اینا تیراندازی کردن، میگفت یک نفر فقط نشسته بود کاشی های حرم رو نشونه گرفته بود، با تک تیرانداز نشسته دونه دونه این کاشی ها رو میزد. میگفت یک نفر همونجا توسل پیدا کرد از این کسایی که حالش مدافعان حرم بود و شهید شد، میگفت توسل همون شب جلو ما پیدا کرد حضرت زینب، گفت خانم به من کمک کن، من اینو بزنمش تو این تاریکی. میگفت همچین زد وسط پیشونی این دخلش رو. اینا توسلات و دعاها نگه داشت. ولی ببینید چه چیزی عراق رو به خاک سیاه نشونده، چه چیزی سوریه رو به خاک سیاه نشونده، چه چیزی لبنان و الان چندین ماه هست اصلا رئیس جمهور نداره. کی با لبنان و این کشور رو این کار رو کرده؟ با اون تونس، با کشور لیبی، الان کشور لیبی شما کسی اصلا لیبی نمیره، اگرم کسی خدای نکرده خواستن تبعیدش بکنن بره لیبی، اونجا از در که وارد بشی هر گوشه یک کسی داره برای خودش میجنگه. فقط شهری که توش چاهای نفتی هست در آسایش، اونجا رو همه رو آمریکا و انگلیس گرفتن، نفتا رو دارن با اسرائیل تقسیم کردن میبرن، این دیگه بقیهش دست اینها نیست. اینا همه با سحر بیان، یعنی اینکه اگر ما هم این بساط رو چند سال پیش خدا امام زمان اون رهبری که واقعا ارزشش برای ما مجهول و گمنام هست و ما باید قدر بدونیم، قدر نمیدانیم متاسفانه بعضی وقتا، اون باعث شد که کشور صدمه نبینه، یک صدمه جزئی دید، اون صدمه‌ای که کشورهای دیگه دیدن اینجا نبینه. ببینید من یه دوستی داشتم توی کارخانه روغن نباتی، ایشون کار میکرد، ظاهرا یه بخشی رو اصلا خریده بود از این کارخونه. من گفتم شما چه کار میکنی؟ دوست چندین و چند ساله خودم بود. ببینید سحر بیان چقدر مهمه. گفتش که هیچی، ما روغن تولید میکنیم و میفروشیم. گفتم با چه مارکی شما میفروشیم؟ ما بریم اون مارکو بخریم. گفت هر مارکی بخری همون روغنه، تفاوت چندانی نداره، اینا دانه هاش از خارج میان و ما اینجا درست میکنیم، روغن میدیم تبلیغ مردم. گفتم خب اینا تلویزیون تبلیغات مختلف. گفت همش یکی، خود ما این کار رو انجام میدیم. گفتم چجوری؟ گفت ما به مارک ایکس میفروشیم بعد میبینیم که دیگه مردم خسته شدن بس که این مارکو خریدن، مارکو عوض میکنیم، تبلیغ میکنیم با اون مارک، مدت میفروشیم، باز میفروشیم دوباره میشه مثلا دو سال، دوباره خسته میشن مردم اون مارک، دوباره مارکو عوض میکنیم، مارک میفروشیم. این جور میکنه. چند مارک به من میگفت که حالا خب آوردن اسمش درست نیست، میگه با این مارک ما داریم میپوشیم، مردم هم میخرن. مثلا اون میگه آقا این روغن شما بخورید اصلا خواب از چشمتون میپره. ببینید چقدر این آدم شنگول و منگوله، حبه انگور، به به، روغن فلان خورده مثلا. خب این سحر بیانه دیگه. چه چیزی جز سحر بیانه؟ یک کسی باز این مطلب که حالا این مال دوست ما بود، این رو میگفتش که یعنی با اون تبلیغات که در واقع سحر بیان هست آنقدر جاذب و جذاب و جالب صورت میگیره که ذهن مخاطب و شنونده خودش رو کاملا تسخیر میکنه. اینو بهش میگن سحر، مخصوصا خانوم ها رو. اصلا یکی از دوستان ما بود میگفت من مثلا رفتم فلان جنس رو خریدم آوردم تو خونه، این همون جنسه، جنسش هم بهتر از اونم هست، تبلیغ هم نکرده. میگفت فقط دختر من و پسر من جنس رو گوشتن پشت در خونه، به من گفتن فقط برند میخری. این برند رو از کجا یاد گرفته که فقط برند میخری؟ این کار همون سحر بیانه که عرض میکنم، این مسخر کردن اذهان دیگه. شما مثلا تو تلویزیون ببینید از طریق همین سحر به کجاها میرسید. میگه که آقا ما رفتیم بزاق دهان حلزون رو گرفتیم برای شما، از نمیدونم ترشحاتی هم که این حیوان کرده گرفتیم مخلوط کردیم. خانوم ها، نمیگه آقایون، چون میگه آقایون خیلیشون اصلا گوششون به این حرفا بده کار نیست. آقایون نه مطالعه میکنن نه تحقیق میکنن، فقط دنبال پولن که در بیارن. حالا یه چیزی که دنبال پولن میسن که نشستن خانوما میرن پول در میارن، خیلی هاشون البته، حالا نه بعضیشون نه خیلی هاشون. میگفت که به خانوما رو میکنه، میگه این بزاق و با این ترشحات حلزون ترکیب کردیم، یه کرمی درست کردیم که این کرم واویلاست. این کرم واویلا رو شما بزنید به صورتتون ببینید چه ها میشود. خب این یه ماه دو ماه شیش ماه یه سال دو سال چندین میلیارد که برد، بعد تازه یه نفر میاد همش میکنه آقا ما فلان وزارت خونه گفت اصلا بزاق نداره این حیوان، ترشو نداره. بعدم چقدر مگه حلزون ما تو عالم وجود داریم، خداوند تولید کرده و خلق کرده، همه اقیانوس اطلس هم که ما ببینیم حلزوناشو بعد میاریم، انقدر نمیشه که این کارخونه داره. میگه خب بعد میفهمن که بله ایشون اومدن سر ما رو مثلا کلا گذاشتن، مثلا این کارخونه رفتون، اونم دیگه رفت، حلزونام تموم شد، اون کرم و اون خاصیت ها و اینا همه پایمال شد، از بین رفت، ماسمالی شد مثلا. یا به شما میگن آقا این فلان چیز مثلا از روغن انار تهیه شده. چقدر انار شما باید بگیری روغن دونه های اینها رو بگیری؟ کی حوصله داره این کارها رو بکنه؟ چقدر دستگاه میخواد اینا؟ چقدر ترکیبات میخواد تا شما مثلا فلان چیز تهیه بشه بتونی مثلا بدن تو شستشی بودی مثلا 2000 تومان بدی اینو بخری؟ این واقعا از نظر عقلی بشینه انسان فکر بکنه این درست به نظر میرسه؟ شما الان برو تو همین آزمایشگاه های خودمون، آزمایشگاه های معتبر، برای تهیه یک گرم ویتامین طبیعی شما ببین چقدر باید زحمت کشته بشه و چقدر هزینه باید بشه. یک گرم ویتامین طبیعی میخوای تولید بکنی، ببین ببینیم چقدر هزینه باید بشه. گر رو این محصولات مختلف شما نشته، کاملا طبیعی، 100% طبیعی. من عسل خریدم، مثلا یک بسته عسل نوشته بود که 2500 تومان، 100% هم طبیعی. اصلا شکر کیلو 2800 تومنه، یعنی اصلا اگر این شکر هم باشه خود شکرش هم میشه 10000 تومن، چون 3 کیلو عسل رو باید شکر رو بجوشونی شما عسل ازش تولید کنید. خب اینها با چی تو حق نمیشه به اذهان من و شما؟ شما میگه آقا تبلیغات، تبلیغات همون سحر بیانه، یعنی در واقع داره با سحر بیان اینطور مطرح میشه. حالا البته شما میگه آقا تو کارخونه جات میان آقا ویتامین ها رو میگیرن مصنوعیشو درست میکنن، من حرفی رو این قضايا ندارم. و چرا تو آزمایشگاه ها میان چیزای مصنوعی درست میکنن؟ مصنوعی ابی نداره، میان درست میکنن، میگن آقا این مثلا همون خاصیت رو ممکنه داشته باشه، ممکنه داشته باشه، ابی نداره، اونا هم ضرر نداره. این محصولاتی که میخرن، حالا ضرر دارش که سواست، اونایی که ضرر نداره فایده ای هم چندان نداره. ولی زای یک فردی بنده خدا هی میرنم فلان محصول رو مصرف میکنه، میبینه که یه دونه مو هم رو سرش سبز نشد. خب چرا؟ به خاطر اینکه این تحت تأثیر یک سحری به نام بیان قرار گرفته، حالا محصول فلان هم خریده. الان شما بگی از فردا ما دیگه نمیخریم، نمیتونی نخری. حالا چرا؟ برای اینکه فضا عوض میشه، دوباره یه فضای دیگه میاد با یک بیان جدید، با یک بیان جدید. دوباره شما رو مجبور میکنه با این بیان جدید شما چیکار کنی؟ مسحور بشی. از این سحر استفاده میکنه، از این قدرت حرف زدن استفاده میکنه. امروز رشته های دانشگاهی ما بعضی هاش مال رشته مثلا گفته آقا گرافیک تو هنر که میری دانشکده هنر رشته های آمده، یا تو تبلیغات آوردن رشته های گذاشتن که شما چگونه بازاریابی بکنی، یعنی یک جنسی رو چگونه معرفی بکنی. البته بهتون بگم همیشه هم اینجور نیست که شما عرض به خدمتتون این که یک جنسی رو معرفی بکنی واقعا خلاف باشه. نه، انصافا بعضی از کشورهای اروپایی متاسفانه، یعنی کشورهایی که در واقع اسلام در اونها نیست، حتی اونها واقعا بعضی از چیزایی که تبلیغ میکنن واقعا درست هست، یعنی بیانی رو انتخاب میکنه که این طرف دیگه ذهنش کامل در اختیار قرار بگیره. من یه نمونه از تبلیغات خارجی به شما میگم، نمونهای بسیار فراوانی خود شما میدونید. مثلا وقتی میخواستن ماشین ژاپنیا ماشین تولید کرده بودن، میخواستن این مدل جدیدشو، من در اینجام نبودم اتفاقا میشنیدم، در خارج از کشور بودم میشنیدم که اونجا داشتن مدل جدید این ماشین ژاپنیا میخواستن تبلیغ کنه. شما ببینید از چه بیانی استفاده کرده بودن، یعنی چندین نفر رو خواسته بودن که اینها خوب کار کنن که ما چه جمله کوتاهی بگیم که تأثیر 100% رو ذهن مخاطب داشته باشه، مخاطب دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، کاملا ذهنش در اختیار ما باشه. نشسته بودن اینا فکر کرده بودن، ببینید به چه جمله‌ای رسیده بودن. به این جمله رسیده بود که آقا این ماشین رو شما بیایید بخرید، هر جا ماشین ما هر زمانی گارانتی داره، نه مثل ایران که گارانتی طرف بیاد مثلا بگه آقا تلویزیون من خراب شده، چون چه دست زدی سیمشو کشیدی خودت کلیدشو خراب کردی، آره میخوای گردم، اینا رو ما قبول نمیکنیم. یا مثلا گارانتیشون تعمیر تلویزیونش میشه 10,000 تومان، به شما میگه 50,000 تومان پول عیاب ذهاب منو بده. این گارانتی معنی گارانتی در ایران هست متاسفانه. او میگفت گارانتی، من داشتم میشنیدم، گفت گارانتی این ماشین اینه تا چند سال که اگر این ماشین خراب شد هر جا هستین شما به واحد فلان از شرکت ما زنگ میزنی، ما اینجا رو ببینید چقدر این کار کرده، ما یک ماشین 0 کیلومتر بنز آلمانی میاریم اونجا به شما تحویل میدیم تا هر مدتی حضیر پای شما باشه تا ما این ماشین رو شما تعمیر کنیم به شما تحویل بدیم. شما از اینجا چند تا مطلب فهمیدی؟ از این سحر بیان، یک تبلیغ ماشین خودش، دومی چی؟ تحقیر ماشین بنز آلمان. ببینید سحر بیان چیکار میکنه؟ چقدر زیباست. گیرم ما مغزهامون رو درست بعضی وقتا به کار نمی اندازیم. ما میتونیم در این زمینه کار بکنیم. انقدر دروغها هست شبان روز تو همین شبکه های ماهواره دنیا دارن به خورده یه دهی که اهل ماهواره هستن دارن میدن، انقدر دروغها رو جذاب مطرح میکنن و میلیاردها میلیارد دارن به جیب میزنن. فلان آقا یا فلان خانوم بیدین میاد به مردم میگه که من از طرف خدا آمدم، یا نمیدونم مثلا من الهام شده بهم، یا مثلا فلان شده. اینا تو روزنامه ها میبینیم، ما میخونیم که بیاین و شما فلان کار رو انجام بدین، اینقدر پول بریزین به حساب، به دلار نام چی. یک سری مردم هم که خب متاسفانه نادان و جاهل هم میرن این کارها رو انجام میدن. خب ببینید اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید که بدترین نوع سحر را نمامی و سخنچینی به خودش اختصاص میده. یعنی ما سحر، اگر انواع سحر رو که قبلا عرض کردیم، بدترین نوعش نمامی و سخنچینی، و اینم عرض کردیم براتون سحر بیان، یعنی با زبان کار کردن، چه کارها میشه با زبان انجام داد. و امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که بسا سخنی که زخمی عمیق وارد میآورد، و بسا سخنی که از تیرهایی کارگرتر است. این در میزان الحکمه صفحه 5239 هست. من از شما یک سوال میکنم، شما تحقیق کنید، من کردم، تمام 30,000 حداقل 30,000 لشکر عمر سعد ملعون در کربلا بوده، ابن زیاد فرستاده، یک نفر از این 30,000 لشکر اهل شام نبودن، شامی که 40 سال معاویه اونجا کار کرده بود، یعنی کل شام در تسخیر معاویه بود، انقدر رو اذهان قشنگ این نانجیب کار میکرد که نگو نپرس، خیلی زیبا کار میکرد. ابن زیاد هم مثل خودش بود، لعنت الله علیه. این در کوفه یک نفر از این 30,000 نفر که آمدن کربلا اهل شام نبودن، همه اهل کوفه بودن. شما بعدشو چی میفهمید؟ به من بگید بگید از این 30,000 نفر که اهل کوفه بودن، آیا مگه همینها 18,000 تاشون حداقل همینایی نبودن که نامه برای امام حسین نوشتن؟ هر 18,000 تام نبودن، نصفشون که بودن که امام حسین روز عاشورا اسمشون آورد بهشون خطاب کرد، حضرت همون مگه شما مگه نبودین نامه برای من نوشتید فرستادید؟ خب چرا الان رو در روی من ایستادید؟ بذارید من لااقل برگردم برم مدینه. و اینا حتی اجازه برگشتن به امام علیه السلام ندادن. دقت بکنید، اینها تماما با سحر بیان، یعنی رو مغزهای اینها کار شد، استعدادشو داشتن، روشون کار شد. ابن زیاد رو مغزهای اینها کار کرد با تطمیع، تهدید، ارعاب و بیان که الان لشکری از شام میرسه، الان ما چی میشیم؟ حسین کشته خواهد شد، شما به هیچ جا نخواهید رسید، پدر همتون هم یزید در میاره، لشکری هم از شام اصلا در کار نبود. دروغی به بزرگی، به چه بزرگی ابن زیاد گفت لعنت الله علیه؟ دروغی که هیچ وقت اصلا جامعه راستی هم به خودش نپوشیده شد اصلا در اون زمانی که بودن، البته تا زمان شهادت امام علیه السلام، تو یکی دو سال بعدش هم حتی شد. خب اینها همون سحر بیان هست. ببینید سحر بیان چی کارها میتونه انجام بده. ولذا انسان اگر مواظب زبانش باشد، آغاز یک تکامل روحی برای خودش هست. زبون رو بپاد، با این زبون خیلی کارهای منفی میشه انجام داد. من بر علیه شما، شما بر علیه من، شروع کنیم تبلیغات بکنیم، چیزی بگیم که خود این چیز راست نیست، ولی انقدر این دروغ رو قشنگ بگیم که تو ذهن طرف جا بیفته و سپس اون آثار و فوایدی که خودمون میخوایم ازش منتفع بشه. دقت بکنید، این خیلی مهمه. بنابراین بترسید از این کار. حالا میخوایم عرض کنیم اصولا چه کسانی متأثر از سحر بیان میشن، یعنی سحر بیان رو مغز چه کسانی کارگر میفته. افرادی که تحت تأثیر این سحر قرار میگیرن، اینم خیلی مهمه که ما اینها رو بدونیم، ما جزء این افراد نباشیم. اولین شاخصه اینها دهنبین بودن هست. افراد دهنبین بیشتر از دیگران تحت تأثیر سحر بیان قرار میگیرن، یعنی همش به فکر و تفکر کاری ندارن، به دهنها نگاه میکنن. شمسی خانوم چی گفت؟ شهین خانوم چی گفت؟ مهین خانوم چی گفت؟ همین جوری راجب مسائل اعتقادی هم چی میکنن؟ مثلا طرف اومده حدیثی رو میخونه، میگه آیه قرآنه، میگه خدا تو قرآن اینجوری گفته. ما هم قرآن رو برداشتیم بهش میدیم، خانم بفرمایید، آقا بفرمایید، این قرآن شما پیدا کن کجاش گفته. هی ورق میزنه از سر به ته، هی عتب سر که کجا گفته خودم. خب همچین چیزی ما میدونیم نگفته، ولی انقدر به این قشنگ این دروغ رو گفتن که این طرف میاد چون دهنبین هست، اصلا نمیره فکر کنه بگه خب شما گفتی، من چش یادداشت کنم برم ببینم همچین چیزی اصلا تو قرآن ما داریم یا نداریم، یا برام یه آدم متخصص بپرسم. این دهنبین، اینا گروه اولی ان که تحت تاثیر سحر بیان قرار میگیرن. دوم که واویلاس، کسانی که همیشه اول حرف میزنن بعدن تازه فکر میکنن که چی گفتن. این بدبخت نیست، اول حرف میزنن تازه بعدن فکر میکنن که چی گفتن. یه عده تو اینا هستن که بعدن تازه اگه فرصت شد فکر میکنن که چی گفتن. این خیلی مسئله است. اول میگن، حالا میگه مثلا مرسی خانی داریم، مداحی داریم، خطیبی داریم، یه حرفی رو میزنه یا یه مقتلی رو میخونه، بعد شما بهش همچی میکنی، میگه آقا همچین چیز آخه من تو کتابی ندیدم. میگه حالا برو بگرد ما میگردیم، شاید باشه. خب تو هر کجا بودی همچین چیزی رو گفتی آخه؟ اول گفته بعد تازه میخواد فکر کنه ببینه همچین چیزی ها یا نه. یا یه خطیبی حرف میزنه یا مردم عادی. خیلی از ماها دچار این مشکل هستیم و اینها گروهی هستند که بیشتر تحت تأثیر سحر بیان قرار میگیرن. سوم گروهی که کمتر از عقل خودش استفاده میکنه. آقایون نیروی خدادادی عقل، دقت بکنید، نیروی خدادادی عقل به غیر از ملائکه به دو گروه بیشتر داده نشد. یکی جنیان هستن یکی انسیان هستن، که بحث جن رو بعدا مطرح خواهیم کرد. یکی انسان ها، ولی عموم انسان ها از عقلشون استفاده نمی کنن. اغلب انسان ها از عقلشون درست استفاده نمی کنن. واقعا این جواهر داره خاک می خوره. چهارم، گروهی که اصلا اهل مطالعه نیستند، اهل تحقیق نیستند، و چه صدمات اینها میمیدن. اگرم مطالعه میکنن میره یک کتابی مطالعه میکنه که سر و ته این کتاب واقعا دوریال، حالا جوونا دیگه نمیدونن چقدره، باید بگیم واقعا یه 50 تومانی نمیارزه، واقعا نمیارزه. خب پنجم، گروه هایی که به جلسات شب نشینی و جمع های دست جمعی بیشتر از هر چیزی اهمیت میدن. تو همین گروه ها فالبین درست میشه، قهوه، زنا وقتی که حرف برای گفتن نشوشن، برنامه تو خونه ندارن. ببین الان ماشین رختو میشوره، ماشین ظرفو میشوره، ماشین عرض به خدمتتون که ماساژ میده، ماشین نمیدونم حموم میبره ما رو، ماشین حموم ما رو میاره بیرون، دیگه برای دستشویی ها فقط مونده که مثلا بگی ماشین ما رو برد دستشویی، ماشین رو، همه زندگی ماشینی شده. درست؟ تو این زندگی ماشینی اگر من رفتم سر کار، زنی که داخل خانه هست برنامه ای برای خانه و خودش نداشته باشه، در معرض تهدید سحر بیان هست. یعنی بهش زنگ بزنم بگن آره ما یه جلسه گشتیم، بیا بد نی، یه نفر میاد قهوه بین هست، خیلی هم جالبه، خیلی استاشم درست از آب در میاد، تو هم بیا شرکت کن. کافی یه جلسه اینو بکشونتش، آلودش که کرد، مثل همه اینا میشه که به اینترنت و به چیزای دیگه همه آلوده شدن دیگه. نگاه کنید، شما دقت بکنید که مریض شدن و بیمار شدن، افسردگی گرفتن. ما اصلا در قبل از انقلاب، زمان طاغوت، یا 20 سال پیش، بعد انقلاب 20 سال پیش که میشه، حالا مثلا 10 سال بعد انقلاب، اصلا ما افسردگی نداشتیم به این شدت و حدت. اینها از کجا پیدا شد؟ اینها از همین جلسات شب نشینی ها، اتوش کف بین، آینه بین، رمال، دعا نویس، قهوه بین، عرض به خدمتتون که فال بین، بیایم من حافظ، فال حافظ بگیریم بخونیم، فلان کنیم، بهمان کنیم، که روزی هزار بار حافظ خدا بیامرز تو شیراز داره میگه جان مادرتون منو ولم بکنید، که اصلا من همچین چیزی نبودم، من کتابم برای فالبینی نیست، یه کتاب شعر وردی بخون، از شعراش برای موعظه و پند و اندرز تا اونجا که میتونید استفاده کنید، اون شعرهای بعدش هم بذارید کنار. اینو حافظ داره روحش از عالم برزخ داره به همه داره میگه، اما اینا ول نمیکنن که فال حافظ بگیریم برای شما. اینا چاپخونه درست شده، چقدر ورق ها چی شده، اینا میمیسن آقا شما اینی، تو متولد چندی، من متولد چندم، تو مجلات هفتگی این تولد ها رو میمیسن، شما در متولد شهریوری آدم نیمه خوش اخلاقی هستی، اینجوری بالاخره دو تا از اینا رو من دارم تو هم داری. خب همه ما همینطوریم دیگه، همه ما همینطوریم، بالاخره یا خوش اخلاقیم یا بد اخلاقیم، یا بین این دو تا هستیم. بالاخره بعضی از ما جورابامون هم سوراخ میشه، یه دونه سوراخ هم تو جورابمون هست، خب بالاخره اینا حد دیگه. خب این که یه چیزی نیست که ما بخوایم وحی بهمون بشه، وحی الهی بشه، من حتما باید انزالی صورت بگیره از جانب پروردگار، این که نیست که، خب بالاخره انقدر راه میری تا جوراب بدون. شما تو خونه دیدی که از جورابات تاش سوراخه؟ آره. میگه بله، آها، این ابتدای یه برنامه ایست. خب این که یعنی چی اینها؟ اینها تو این جلسات درست میشه. کسایی که زیاد اهل این حرفان ها، نه اینکه یک کسی رفته دیدن یک کسی طول کشیده کاری داشته، نه به اینا کاری نداره، کسانی که اهل این برنامه ها هستن، اینا تحت تأثیر این سحر بیان هستن. ششم، کسانی که باری به هر جهت فکر میکنن شد شد شد، نشد نشد، اهل نظمی، نظامی، برنامه ریزی برای داخل خانه، برای بچه ها، برای پدر، برای مادر، این برنامه ریزی رو ندارن، اینها هم تحت تأثیر این سحر بیانن. هفتم، به هر سخنی اینها گوش میدن، در حالی که ما دستور داریم به هر سخنی گوش ندید، دستور تو قرآن داریم به هر سخنی حتی گوش هم ندید. تلف داره چرت و پرت میگه، پشو برو عمرتو تلف نکن. و قرآن خیلی قشنگ فرموده حرفهای خوب رو بشنوید، بهترینشون رو انتخاب بکنید، نه هر حرفی رو بشنوید اتوش بهترین رو انتخاب بکنید. نه، حرفای خوب رو بشنوید، بهترین رو انتخاب بکنید. با هر کلامی اینا این طرف اون طرف میرن، این گروه هفتم، یعنی به یه کیشمیش گرمیشون میکنه، به یه قوره سردیشون میکنه. اینا هم تحت تاثیر سحر بیانن هر رو. و لذا اینا رو که نگاه بکنی و توی خانواده ها میبینی، گوشی رو مدرسه هم چی میکنه، آقا این شامپوی فلان عجب شامپویه، روغن فلان عجب روغنیه، کرم فلان عجب کرمیه. تا سه ماه رو همین منوالن، دور سه ماه بعد عوض میشه، کرم فلان عجب فلان کرمیه، روغن فلان عجب روغنیه. همونه که داشت میگه شامپوی فلان، میگه اونا چی شد؟ میگه این پدر سوخته شامپوش اینجوری عذاب در اومد. حالا همون تعریفا رو ضبط کن براش پخش کن، بگو تو که سه ماه پیش همین تعریفا رو کردی. اینا کسانی هستند که سحر بیان رو اینها اثر گذاشته. این هفتمین گروه. هشتمین که حالا بعدرم با این گروه کار داریم تو بحث‌های آینده، دارای ایمانی ضعیف هستن، دارای عقیده‌ای متزلزلن. این که هر مرجع تقلیدی حفظهم الله فرمودن، حتی مقام معظم رهبری، حتی امام راحل رحمت الله علیه فرمودن که آقا اصول اعتقاداتتون رو از ما حق ندارید تقلید بکنید، باید برید تحصیل بکنید و کسب بکنید. چند نفر گوش میدن توی کشور ما، توی این جامعه شیعی چند نفر دنبال اصول اعتقادی هستن که اینا از راه تحصیل به دست بیارن؟ ولذا همیشه متزلزلن، همیشه لرزونکن. شما لرزونک ها رو نمیدونم قدیم، حالا بهش میگن ژله بهش میگن، قدیم بهش میگن لرزونک، یه اسم دیگه هم داشت، خود مردم هم درست میکردن، حالا که دیگه تو مهمونی ها درست میکنن، شما دست بهش انگوش میزنی میلرزه. عقاید بسیاری از جوان ها و افراد ما مثل این لرزونک، دائما در حال ارتعاش و لرزش هست، همینجوری میلرزه. اینها تحت تاثیر سحر بیان زود قرار میگیرن، یعنی سحر بیان میتونه روی اینها مؤثر باشه. ایمانی ضعیف دارن، عقیده متزلزل دارن. اینا هشتمین گروه. من همین هشتا رو نوشتم، حالا هستن گروه های دیگه اضافه میشن، همین ها کفایت میکنه. یک مطلب دیگه هم عرض کنیم، میخوام این نتیجه از این بحث بگیریم. در چه زمانهایی سحر بیان در انسان تأثیر میگذارد؟ در چه زمانهایی سحر بیان تأثیر میگذارد؟ یعنی میگه آقا بیا بریم یک کسی رو سراغ داریم، تو آینه نگاه میکنه بهت میگه فلان، روح فلان رو احضار میکنه، جن رو میگه بیا تو یک بختکی رود افتاده، اون یکی تماس گرفته تلفنی به ما هم چی میکنه، آقا چند شب یه بختک رو ما افتاده. گفتم خب بهش بگو بره کنار. گفت نه نمیشه، من میخوام، من میاد میفته رو من. گفتم خب بگو فلان فلان شده برو کنار، بختک خود. گفت نه من که نمیبینمش. گفتم آقا تو که چیزی رو نمیبینی چجور داری اظهار میکنی که این بختک افتاد؟ آخه چیزی که نمیدونی، چرا این حرفا رو خودت در میاری؟ اصلا ما چیزی به نام بختک نداریم، مثل همون جنبل هست که من به شما عرض کردم، نداریم اصلا همچین چیزی، اصلا در عالم وجود نداریم. ولی خب اینها رو کی از خودش در میاره؟ آدم بیکار، بی برنامه، متزلزل. چه زمانی انسان دنبال این حرفا میره؟ دنبال دعا نویس و رمال و فالبین و کفبین و آینه و فلان اینا؟ یک زمان هست، دقت بکنید، یعنی واقعا هم خدا اون، نه اینکه بگیم خدا اون زمان رو بیاره، واقعا اون زمان برای هیچ کدوم از ما نرسه، چون واقعا زمان بدی هست. اون زمان، اون موقعیت زمانی، زمانی که انسان مستعصل بشود، دچار استیصال بشه، اون موقع دچار اون میره تحت تأثیر سحر بیان قرار میگیره، یعنی همه راه ها رو به سوی خودش بسته میبینه. در چنین موقعیتی مثل اون حیوانی است که از گله جدا شده، چند تا گرگ افتادن دنبال این، دیگه گله رو نمیبینه، کسی نیست ازش دفاع بکنه، پاره پارش میکنه. اون موقع رمال و دعانویس و کفبین و فالبین و قهوه‌بین و اینا میان سراغ این آدم، سراغ این آدم میان، آدم مستعصل، یعنی همه راه‌ها به روش بسته است، بیمار شده، جواب نگرفته، دچار مشکل اقتصادی شده، جواب منفی گرفته، بیمار داره، جواب منفی گرفته، مشکل دیگر داره، درها به روش بسته شده. خب این زمانی است که زودی انسان ذهنش در اختیار مخاطبین شیاط قرار میگیره. چی کار باید بکنه؟ اینو اسلام اومده تو قرآن خیلی جالب توضیح داده. فرموده اگه میخواین در چنین زمانهایی گرفتار نشین که راه‌ها بسته است، دائما مسیری رو برید که یک خط اتصالی دائمی با پروردگارتون داشته باشید. الا از ادات هشدار هست، الا یعنی آگاه باشید، هشدار داره میده. وقتی بخواد هشدار بده قرآن از الا استفاده میکنه. الا آگاه باشید، هشدار داریم بهتون میدیم. به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای مضطرب نشی، افسرده نشی، اگه میخوای تطمئن القلوب یعنی یاد خدا، یاد خدا نه اینکه یا الله بگی، یعنی یه خط اتصالی دائما داشته باشی که با خدا در تماس باشی، این خط تو قطع نکنی و الا بیچارت میکنی و الا بیچارت میکنی. تو دعای کمیل لذا یک جمله ایست که باید یه وقتی در یک مجلس دیگه این جمله باز بشه و اون این هست و دوامن قسمت آخر دعا شبای جمعه باید حتما این دعا رو خوند. خیلی عجیبه، خیلی سنی آمدن شیعه شدن با این دعا. این دعا از امیرالمومنین علیه السلام، دعای بسیار عالی است. من سر خواص که میرسم اونجا ما بحث خیلی جالبی داریم که توضیح خواهیم داد. یکی از سه قسمت این دعا شاید باشه، یک قسمت اول داره، یه قسمت وسط داره، یه قسمت آخر فقط دعاست. اون قسمت دعاش این تیکه رو عرضه می‌داره و دوام فل اتصال به خدمتک، یعنی خدایا یه کاری بکن که سیم اتصال من با تو، حالا به وسیله نماز، به وسیله روزه است، به وسیله حجاب، به وسیله هر چی است، این سیم اتصالی قطع نشه، پاره نشه. اگه پاره شد بیچاره، این اتصال باید برقرار باشه، باید برقرار باشه. چه جوری برقرار باشه شما میگید؟ باید انسان با یک مکانی که بودن این اتصال رو برقرار میکنه، با یه مکان خوب شناخته شده که بودن این اتصال رو برقرار میکنه، جمله منو دقت بکنید، به هر قیمتی که شده این اتصال رو برقرار داشته باشه، نظر این ارتباطش رفت و آمدش قطع بشه و الا بیچاره میشه. به حالا یه مکان خوبی که این اتصال بتونه براش نگه بداره که اون خلأهای اینو پر کنه، وگرنه سحر بیان، سحرهای دیگه که گفتیم، مسائلی که دیگه که گفتیم تأثیر میشه. شما میگه الان ما وقت نداریم بریم فلانا. یه وقتی ما توی مجلسی، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رحمت الله علیه رو، اونجا به ما میفرمود که 5 دقیقه شما بیا احکام بگو. ما احکام میکنیم، گفتیم آقا حمد و سوره باید درست باشه تا نماز صحیح باشه، غلط باشه نماز باطل. اونجا عرض به خدمتتون که دو سنه یه مسئله رو خوندیم اومدیم به اینجا رسیدیم. گفتیم یه مسئله 1000 و چندمی از رساله حضرت امام رحمت الله علیه هم میخوندیم موقع. گفتیم آقا امام زنده بود. گفتیم آقا اینجا میفهمد که اگه کسی حمد و سورهشو نتونست درست بکنه، هر طوری تونست نمازشو بخونه. آخر سر نامدن گفتن آقا ما رو راحت کردی، خدا خیرت بده. گفتیم چی شد؟ گفت ما این مسئله اولی که گفتی خیلی پریشون حال شد که حمد و سورهمون غلطه، نمازم باطله، ولی دوم گفتی که هر کسی نتونست درست بکنه هر جوری که شد بکنه. ما الحمدلله الان اینه که گفتی آرامشی پیدا کردیم، خدا همه امواتتو بیامرزه، که ما دیگه هر جوری هست نماز رو میخونیم همونجوری که بلدی. گفتم ابی نداره، فقط خداوند روز قیامت یه سوال از شما میکنه. گفت بفرم. گفتم از شما میپرسه که آقا شما میتونستی حمد و سوره رو درست کنی؟ این نذاش من جوابشو خودم بدم. گفت نه من میگم نمیتونستم. گفتم بله اونم میدونه. بعد یه سوال دیگه ازت میپرسه. گفت چه سوالی؟ گفتم ازت میپرسه که اگر اون موقع که ما 20 سال پیش بود، مثلا 25 سال پیش، گفتم اون موقع جب اون موقع بود، گفتم اگر به شما گفت خداوند متعال که اگر من نفری یه دونه ماشین پیکان بدون قرعه کشی بهتون میدادم که شما حمد و سورهاتون درست کنیم، بازم میگفتیم ما نمیتونیم درست کنیم؟ گفت نه، اون موقع مسئلهش فرق میکرد. اون موقع، حالا اون موقع ماشین پیکان بود، حالا که همین ماشین خوبه رو هم جمعش کردن رفت دیگه، به جایش پراید اومده که استاندار بین المللی هم هست همطور. اون گفت مسئلهش فرق میکرد، یعنی اون دیگه ما چی میکنم؟ گفتم این میشه احتجاج. خداوند فریب شما رو که نخواهد خورد، فریب کسی، محکوم کسی هم واقع نخواهد شد. من اگر باید ببینم من اگر فلان جا هکه که میگم نمیتونم برم، نمیتونم بیام، مشکله، راهم دوره، خستم، کار دارم، اگر بگن هر جلسه اینجا یک تراور 50,000 تومانی به همه میدن، چند نفر جمعیت میاد؟ اونجا چند نفر میره؟ کسی دیگه بگن هر کم چرت نزنه 50 تومنم به اون میدیم. به خدا اگه کسی چرت بزنه، خدا شاهد، فقط یه تراور 50 تومانی به 100 تومانی هم نکشه، همه چشم ها باز، همه میشینن دو چشم ها رو باز نگه میدن که آقا چشم من بازتر بود و اول به من بده. این مطلب رو میخواییم عرض کنیم و دوام فل اتصال به خدمته، که اینا رو خداوند برای ما نگه داشته که به موقع به روخ ما خواهد کشید، به ما خواهد گفت اینها رو. من به شما بگم آقا من کار داشتم نیومدم، شما میپذیر. شما به من میگه آقا منم کار داشتم من نتونستم بیام، منم میپذیرم. من و شما هر دو میگیم خدام اما میپذیره، خدام گول ما رو میخوره، خدام محکوم ما واقع میشه، خدام فریب ما رو میخوره. پس در چه زمانی سحر بیان اثر میکنه؟ استیصال. برای اینکه استیصال به وجود نیاد یا اگه به وجود نیاد چیکار کنیم؟ اتصال با خدا نباید قطع بشه، باید دائما برقرار باشه تا ما بتونیم از این اتصال نهایت استفاده رو بکنیم در زمان استیصال. یعنی اون موقع بریم بگیم خدایا واقعا ما کسی رو نداریم جز تو. وقت دعای کمیل ببینید چقدر قشنگه، الهی و ربی من لی چی غیرک، واقعا غیر تو من کسی رو ندارم. وقت ببین خداوند جواب میده یا نه. این مسئله خیلی مهم هست، این مواردی که عرض کردیم. اما اون نتیجه گیری که خیلی دقایق مختصری ظاهرا داریم که حالا شاید همش هم نتونیم بگیم، لااقل بعضیش رو بگیم تا بریم جلسه بعد که آخرین جلسه پیرامون دو تا سوره ایست که راجع به نحوه سحر و اینها برای ما صحبت میکنه که اونها رو مردم جور دیگری فهمیدن، اصل سوره اصلا چیز دیگه رو بیان میکنه. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک نتیجه گیری کلی راجع به مسئله سحر و جادو خدمتتون عرض می‌کنم، مجموع کل این مباحثی که داشتیم در چند جلسه گذشته. یک، اینا خیلی مهمه. در گذشته واژه‌های ساحر، جادوگر، کاهن و امثالهم که گفتیم اینا به کار می‌رفت. در زمان فعلی از واژه‌های تردستی، شعبده‌بازی، امثالهم استفاده میشه. این یک. دو، خوب گوش کنید که سریع بریم. گفته شده که هر نمایش خلاف حقیقتی سحر است، چون نیرنگ و خدعه و فریبه. و لذا از قول پیغمبر نقل شده تو کتاب لغت که راستی برخی گفته ها سحر است. درست؟ اینم توضیح دادیم. سوم، چشم بندی همون شعبده نامیده میشه، خیال سازی تو چشم طرف آوردن نوعی سحره. چهارم، سخنچینی و دو به همزنی به کار گرفتن زبان مهمترین رکن ساحران هست. پنج، این دقت کنید، اینو تو بحث اشاره آنچنان بهش نکردیم. اگر ساحران و جادوگران برای به دست آوردن پول کم رنج فراوان میکشن، پس معلومه که دارن دروغ میگن دیگه. چرا؟ مثلا میگن آقا ما علم کیمیا میدونیم، بیا انقدر به ما بده تا ما فلان کار رو برای تو انجام بدیم. خب اگه این علم کیمیایی در واقع وجود داشت و این میدانست، دیگه پول نمیمد از ما بگیره کار، خودش میرد با این هزاران کار برای خودش چیکار میکرد، هر چی بود و نبود به قول معروف طلا میکرد برای خودش دیگه. چرا باید به من تو میگه انقدر بده من کارتو رو مثلا من علم کیمیا براتون، خود دیگه نیاز به پول من نداری که برو خودت کاراشو انجام بده دیگه. و میرفتن اینها برای ابزار کارشون از سرمایه دارا اینها میگرفتن، میساختن برای پادشاه‌ها، پادشاهایی که پول پرست بودن. این کار آسونتر از جهانگشایی و غنیمت ستانی بود که باید با اموال و گنج فراوان صرف آن شود، چون پادشاه‌ها میرفتن سرزمین گشایی بکنن، کشور گشایی بکنن که یه پولی، گنجی، چیزی گیرشون بیاد. خب اگه اینا میدونستن کیا که علم کیمیا داره، فلانم علم کیمیای وجود داره، واقعا میرفتن برای پادشاه ها، پادشاه ها به اینا یه چیزی میدادن، اینا رو هم عزیز خودشون میکردن، اینا پادشاه ها رو دیگه یه کار میکردن، دنبال این همه جنگ و خونریزی تو این قرون گذشته نرن. کسی نتونسته در طول تاریخ چنین کاری رو انجام بده. از همین ما میفهمیم که فقط این مسائل در حد حرفه، نه بیشتر، ضمانت اجرایی نداره. این شد چند تا؟ 5 تا. ششم، اصولاً دعانویسا، رمالا، کفبینا، قهوه‌بینا، عرض به خدمتون که فالگیرا، فالبینا، امثال این افراد سراغ افراد کم عقل یا آدمای عاقلی که از عقلشون استفاده نمی‌کنن، یه مرخصی چندین ساله به عقلشون دادن و امضا کردن، یا آدمای کم شعور یا کسانی که دارای اراده‌ای ضعیف و مأیوس از همه چیز هستند، یا اگر گفتید دارای چه صفتی هستن؟ تنبل هستند، که فرمودن به عبارتی بیشتر اهل جهنم رو تنبلها تشکیل میدن. خیلی جالبه، تنبل هستند، میخواد کارش با پرداخت پول و بدون زحمت انجام بشه، مخصوصا بچه های فوفول و سوسول و که اسمشون میزنن مثلا این حرفا، که مثلا مال اینایی که خیلی باباهاشون مثلا وضعشون خیلی خوبه، هرچی بچه میخواد بهش بدن، اینا دیگه وقتی هم بزرگ میشن رو این منوالن، که بسیار کار خطرناکیست. اینها بیشتر میخوان کارشون با پول انجام بشه. اینا سراغ ساحرا و رمالا میرن، ساحرا رو اینها انگوش میذارن، رمالها و دعانویسا و اینا. کسانی که دارای عقیدهی متزلزل هستن، بعد با اینها چه میکنن؟ در دلش حراس میافکنن تا دل او را مسخر خود گردانن، سپس هر چه میخواهند با او میکنن و در واقع بر ناتوانان فریبکاری میکنن. این شد ششم. هفتم، کسی که ضعیف و نفس باشه، اصولا اوراد و اذکار، اوراد یعنی وردها که بعدا توضیحش میدیم، و دمیدن و دستورات خاص گرفتن از دعانویز و نیز تلقینات حال او رو عوض میکنه. در مورد تلقینم مطلبی داریم که بعدا به شما خواهیم گفت. یه آدمایی که ضعیف و نفسن، بعدا شاید این صحبت ها رو بکنیم، یه جا هیپنوتیزمی، کسی بود هیپنوتیزم میکرد، آمده و یک کسی هیپنوتیزم میکش کرد و مثلا طرف یه حالت خواب و بیداری رفت، یکی دیگه وایسو گفت آقا منم بکن، گفت من حریف شما نمیشم. خیلی جالب بود برای من، گفت حریف شما من نمیشم. هشتم، پس ضعیف و نفس ها تحت تأثیر این سحرا هستن. هشتم، اگر جادو اثر داشت به همه پیامبران و نیکان دنیا زیان میرسانید، و جادوگرها خودشون پادشاهان بزرگی می شدن. چگونه می شود پیامبر جادو بشه با اینکه خدای تعالی فرموده که والله و یعصم و کمن الناس، به پیغمبر خاتم، که ما تو رو محافظتت می کنیم از شر مردم. از طرف دیگری کافران پیامبر را متهم می کردن که جادو شده، پس اگر روایتی از هر کسی دلالت بر چنین چیزی بکنه، که متاسفانه تو بعضی از کتاب ها می خونید که حالا ما سوره ناس و فلق رو میگیم، آقا پیامبر جادو شده بود، فلان شده بود، مورد سحر قرار گرفته، خب اگر اینجوری باشه اون با آیات قرآن متناقضه، که بعدم بحثش رو عرض میکنیم. خب این که وقت گفته کافران درست عذاب در میاد، که میگفتن پیغمبر چی شده؟ جادو شده و جادوگر هم هست. خب این که گفته اونا درست عذاب در میاد اگه این روایات درست بشه، پس این روایات درست نیست. اینو تو بحث ناس و فلق ان شاء الله هفته دیگه عرض خواهیم کرد. یه مطلبی رو من اینجا بگم، فرق است بین جادوگران و ساحران با کسانی که امروزه تو مجالس عروسی یه وقت میان شعبده این میکنن، کفتری از تو آستینشون در میارن، خرگوشی از توی نمیدونن مثلا جیب بغل کتشون در میارن، از تو کلاهشون نمیدونن بلبل در میارن، اینا با جادوگر و ساحر فرق میکنن. اینا بندهای خدا اهل ادعایی هم نیستن، چیزی نمیگن، یه پولی میگن، یه خود مردم رو سرگرم میکنن، بخندونن برن. حالا اینم البته خودش ممکنه که یک مسئله فقهی داشته باشه که داره، که آیا جایز هست جایز نیست، اینو دیگه هر کی باید از مرجع خودش استفتا کنه. ولی منظور ما از ساحرا و جادوگرا اینا نیستن، چون اینا خودشون میگن آقا ما داریم تردستی میکنیم، شعبده بازی میکنیم، مهارت دستامون هست که همچین کاری رو داره انجام میده. این یادتون باشه که با اینها قاطیشون نکنید، این بندگان خدا رو. این شد چند تا مورد عرض کردیم. 8 تا 9، فرا گرفتن سحر و جادو فی نفسه حرام است به فتوای همه مراجع، لکن اگر به جهت سحر و جادو به همین معنی که گفتیم، نه اون معنی که تو ذهن عوام هست، اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره، لکن به جهت خونسا کردن اعمال افراد شیاد واجب کفایی است که بعضی زیر نظر مرجعشون برن این کار رو یاد بگیرن که اگه کسی اومد این کار انجام بده کسی نیاد بگه آقا این یه کار بزرگی کرده پس این نماینده پیغمبر یا نماینده امام زمان با حضرت رابطه داره، بگه آقا منم بلدم بی منم برات انجام میدم، اینا مهم نیست. اینجور هست. این همونیه که قرآن هم فرمود یعلمون الناس السحر، یعنی هاروت و ماروت این کار انجام دادن. دو سه مورد دیگر هم مانده که من توی بحث آخرین بحث از سحرمون جلسه بعد اگر زنده باشیم عرض خواهیم کرد. توی دو تا سوره مهم داریم به نام ناس و فلق که معوضت این هست، اونجا مطالب جالبی است عرض میکنیم. دو سه مورد هم اونجا خدمتتون میگم انشاءالله تا جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.